صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. خب ما مطلع شدیم که در حمله وحشیانه رژیم ددمنش و خوناشام اسرائیل خبیث سردار رزمندگان حزب الله لبنان و فرمانده کل حزب الله لبنان جناب آقای سید حسن نصرالله اعلی الله مقامه شریف به شهادت رسیدند و همچنین جمع دیگری از همراهان ایشون و بعضی از اعضای خانواده ایشون و عزیزان دیگری که زیر آوارها محبوس شدند و این رژیم حتی نمیگذاره که این آوارها آواربرداری بشه و مجروحین نجات پیدا بکنن. برای ایشون از خداوند بزرگ طلب بالاترین درجات رو می نماییم و از خداوند بزرگ می خواهیم که ایشون رو با همه شهدای صدر اسلام در بدر و احد و حنین و خیبر و شهدای کربلا و همراهانشون هم همینطور محشور بفرماید انشاءالله. و اون کسانی که بازمانده هستن احیانا زنده هستن خداوند انشاءالله به همشون شفا و سلامتی کامل عنایت بفرماید انشاءالله. از خداوند بزرگ می طلبیم که به همه خانواده هایی که از این عزیزان باقی موندن صبر جمیل عنایت فرموده و برای همشون با مرگ اسرائیل دل اونها رو خوش نموده و برای همشون جبران بفرماید انشاءالله. تسلیت هم عرض میکنیم به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام و همه رزمندگان حزب الله و همه شیعیان و محبین امیرالمومنین سلام الله علیه و به جمع حاضر. انشاءالله که ما و ایشون دستمون از دامان پرمهر و محبت امیرالمومنین در این دنیا، در قبر، در برزخ، در قیامت و از شفاعت ایشون همچنین خداوند متعال کم و کوتاه مگرداند انشاءالله. یک بحثی داشتیم چون زمان خیلی کم هست و این جلسه مجبوریم که تا نماز مغرب فقط صحبت بکنیم، خیلی فشرده صحبت میکنیم تا ببینیم انشاءالله جلسه آینده بعد از نماز شروع بکنیم، یعنی اول نماز مغرب رو بخونیم بعد کلاس رو انشاءالله داشته باشیم که فرصت زیادی خواهیم داشت. دو جلسه تعطیل بوده به مناسبت میلاد پیامبر رحمت و همچنین جلسه‌ای که در خدمتتون نبودیم. در این دو جلسه در قبلش عرض کردیم خدمت دوستان که ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین اگر که از خودشون نفی قدرت میکردن و انکار میکردن قدرت هایی رو که داشتن دلیلی داشته، مخصوصا یکی از این قدرت ها داشتن علم غیب بوده که علم غیب رو در چند جا حضرات معصومین از خودشون نفی کردن، هم امیرالمومنین هم دیگر معصومین از ائمه طاهرین تا 11 امام، اینها از خودشون علم غیب رو بعضی جاها نفی کردن و بعضی قدرت های دیگه. حالا ما چون به قدرت های دیگر کاری نداریم، صرفا بحثمون علم غیب هست، گفتیم چه دلیلی داشته. گفتیم که یکی از دلایلش تقیه بوده و تقیه رو کامل توضیح دادیم. دومین دلیل گفتیم که این بود که اینها می دیدن مخاطبینشون ظرفیت و پذیرش اون تحمل و پذیرش بعضی از مسائلی که برای اونها مطرح بشود رو ندارند، فلذا اینها می اومدن برای مخاطبین خودشون به اندازه فهم و درکشون صحبت می کردن. و گفتیم انبیا هم در حدیثی از پیامبر رحمت به همین صورت بوده که انبیا هم فرمودن که پیغمبر فرموده نام عاشر الانبیا، ما گروه پیغمبران به اندازه فهم و عقل و درک مردم موظف هستیم که صحبت بکنیم، نه بیشتر از عقل مردم و عقول مردم و درک و فهمشون. بنابراین همه پیامبران این وظیفه رو داشتن، ائمه هم که اوصیاء پیامبر خاتم هستن این وظیفه رو داشتن همگی صلوات الله علیهم اجمعین. که چی؟ که به اندازه درک و فهم مردم صحبت بکنن. فلذا هر گروهی از مردم رو که با اینها مواجه می شدن، ائمه با اون گروه یا با اون شخص یا با اون اشخاص به اندازه فهم و درکش صحبت می کردن. اینو عرض کردیم، گفتیم به این خاطر این دلیل دومه که اینها یه جاهایی نفی علم غیب کردن، چون می دیدن اگه بگن من علم غیب دارم، این اون امام رو با خدا عوضی می گرفت، می گفت پس تو خدای منی، یا او رو در قدرت خدا شریک می کرد و لذا مشرک می شد، یا کافر می شد یا مشرک می شد، چون ظرفیتش رو نداشت. حالا در این زمینه یه روایتی رو خوندیم از امیرالمومنین سلام الله علیه. من سریع میگم که انشالله بتونیم امشب این دلیل دوم رو جمعش بکنیم. حضرت امیر سلام الله علیه خب دو دسته اصحاب داشتند، اینو توضیح دادیم. یه دسته اصحابی که عام بودن، یعنی میگفتن ما یاران شما هستیم، تو جنگ صفین میمدن میجنگیدن، تو جنگ جمل میمدن میجنگیدن، بعدش از حضرت برمیگشتن، یا دشمن حضرت می شدن یا دیگه حضرت یاری نمی کردن. اینا بهشون گفتن اصحاب عام، یعنی یاورانی که روی مقاصد خاصی اومده بودن شده بودن صحابی امیرالمومنین. اما در مقابل اینها حضرت یک دسته صحابی داشتن که اینها صحابی خاص بودن، یعنی به واقع شیعه و محب امیرالمومنین بودن و دست از یاری امیرالمومنین از آغاز زندگیشون تا پایان حیاتشون بر نداشتن. اینا این گروه بودن. یکی از اینها یک فردی است از این صحابی خاص، یک فردی است به نام حمام. حمام یکی از شیعیان خاص امیرالمومنین و از صحابی و یاوران خاص امیرالمومنین سلام الله علیه هست، که اسمش هم تو اون جلسه خدمتتون عرض کردیم اسم کاملشو، که دیگه نیاز نیست اینها رو بگیم. این انسان بسیار بسیار زاهد و با تقوایی بود، اهل عبادت بود. یه روزی خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه رسید، به حضرت عرضه داشت که یا امیرالمومنین اوصاف پرهیزکاران را برای من آنطور بیان کن که گویا در جلوی من مجسم هستند، یعنی دیگه اینها رو بازشون کن برای من، خیلی راحت برای من بگو که پرهیزکاران چه اوصافی دارن، چه صفاتی باید داشته باشن، چه شرایطی باید داشته باشن. من اینو که میشنوم انگار که دیگه دارم پرهیزگار رو جلوششم میبینم، به این صورت. اینجوری برای من بازش کن مطلب رو، دقت بکنیم. حضرت از پاسخ دادن ابا کرد، ابا کرد یعنی که جواب نداد بهش. و بار دوم حمام این رو خواست، حضرت به حمام، حمام با های دو چشم هایتون باشه اینجا، حمام برای بار دوم عرض کرد که یا امیرالمومنین این رو برای من توصیف کن. حضرت بهش فرمود که ای حمام، تو اگه میخوای شرایط پرهیزکاران رو بدونی و داشته باشی و عمل کنی، من دو کلمه بهت میگم. یک این که از خدا بترس، تقوا پیشه کن، و همواره در طول زندگیت بعد از تقوا نیکی کن به خلق خدا، مخاطبینت که بندگان خدا هستن نیکی کن، زیرا خداوند یاور کسانی است که پرهیزکار و نیکو روش هستند. اینو به حمام گفت، حمام قانع نشد، اصرار کرد که آقا من نه، هر جوری که هست میخوام که اوصاف پرهیزکاران رو به من بیان بکنی. خیلی اصرار کرد، در روایت دارن ما زمان نداریم میخوایم بگیم، خیلی اصرار کرد امیرالمومنین، هی ابا میکرد و اصرار کرد، اینقدر اصرار کرد که حضرت گفت باش، من به صلاحت نمیبینم که بهت بگم، اما حالا که خودت میخوای من برات توصیف میکنم. بعد شروع کرد توصیف کردن حضرت، که خب همه خطبه رو ما فرصت نداریم بخونیم. حضرت شروع کرد توصیف کردن، یک خطبه کوتاهی اولش خون در توحید برای حمام، بعد بهش فرمود که از جمله اون اوصاف پرهیزکاران، من همه‌شو نمیخونم، چند جمله‌شو دقت کنید که میخوایم چه نتیجه بگیریم. اینو این تیکه رو داشته باشید، خیلی جالبه، خیلی هم ساده است، اینا چیز خاصی نیست که یکی میگه آقا اوصاف پرهیزکاران حالا چقدر مشکل هست، نه. حضرت فرمود چند روز کوتاه دنیا را صبر میکنند مثلا 60 ساله، 70 ساله، 80 ساله، هر چی که هست، این چند روز کوتاه دنیا رو با همه مشقات و سختی ها و بدبختی ها اینا صبر میکنن، در عوض در آسایشی طولانی خواهند بود. حجاب نگردشتن سخته، نماز خوندنم بالاخره زحمت میخواد، روزه گرفتنم گرسنگی و تشنگی باید تحمل کنی، خمس دادنم آدم باید بالاخره پول خودش بگذره، حاضر از جونش بگذره، پولش نمیگذره، زکات میخواد بده، مظالم میخواد بده، اما اینا رو صبر میکنه به خاطر اون آسایش طولانی که هست. اون آسایش خالدین فیها ابداست، ولی اینجا در دنیا نهایتاً 100 ساله، نهایتاً 100 ساله. اصلا با 100 میلیارد سال برو به بالا که خالدین فیها اصلا انتها ندارند قابل قیاس نیست. بعد حضرت همون چند روز کوتاه دنیا را صبر می کنند، در عوض در آسایشی طولانی خواهند بود که خدا برای آنان فراهم کرده است. دنیا آنان را هدف قرار داده، اما اینها از دنیا فراری هستند، یعنی دنیا روشون زون می کنه که اینا رجی شده بکشه به سمت خودشون، اما اینا فرار می کنن از دنیا. از چه قسمت دنیا فرار می کنن؟ از قسمت حرامش، نه از قسمت حلالش. اونی که مشروع هست اونو دارن، دنیا، زندگی، زن، بچه، شوهر، از کار، تلاش در آوردن پول، نمیدونم خرج کردن پول، اینو دارن، از قسمت حرامش فرار میکنن. دنیا میخواهد آنان را اسیر کند، ولی اینان خود را از اسارت دنیا نجات دادن. این یه تیکه. تیکه بعد، حضرت محمود از اوصاف پرهیزگاران اینه که شبها روی پا ایستاده نماز میخوانن، یعنی اینکه قیام میکنن ایستاده نماز میخوانن، نه اینکه اگه کسی نشسته نماز خون باطل نمازش، نماز مستحب داریم میگیم، یا اینکه کسی که نمیتونه که اونم نماز واجبش هم باید نشسته بخونه، نه، ایستاده نماز میخوانن یعنی قیام میکنن برای نماز. قرآن را کلمه به کلمه به صورت ترتیل میخوانند، یعنی تون 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 کلمات و حروف رو نمیمالونند به هم دیگه بره، آرام آرام با طمأنینه میخونند و سعی میکنند خوندن قرآن در دل شب در خودشون تأثیر بگذاره. بعد حضرت فرمود، اینم یه تیکش، بعد حضرت فرمود که یکی دیگه از اوصاف متقین این هست که به عمل کم قانع نیستن، یعنی نمی که خب امروز ما یه صدقه دادیم، یه روزم که توی این هفته گرفتیم، مثلا یه 20 رکعت هم نماز مستحب خوندیم، بس دیگه، دیگه چقدر برای خدا چی بکنیم دیگه، چی میخواد دیگه از ما دیگه، همونا رو کسای دیگه هم تازه براش انجام نمیدن. اینجوری میگه حضرت، میفهمد که اینها اصلا به عمل کم قانع نیستن، میدونن یه فرصت محدودی تو دنیا دارن، هر چی که بتونند از این فرصت استفاده میکنن. پیش خود متهمند و از اعمال خود میترسند. کسی رو متهم نمیکنن، همواره خودشون رو متهم میکنن، خودشون رو به کمکاری، به غفلت، به معصیت، به گناه، به اینکه من کاری نکردم، من ممکنه که عاقبت خوبی نداشته باشم، به این همواره خودشون رو متهم میکنن، به دیگران کاری ندارن تو این زمینه. وقتی تعریف یکی از آنان می شود، یعنی میان مثلا فلان کس رو که آدم پرهیزکاری تعریفش رو می کنن، از آنچه درباره او گفته می شود ناراحت می شوند، یعنی از تعریف شدن خوششون به واقع خوششون نمیاد، از تعریف شدن به واقع خوششون نمیاد و می گوید من به عمل خودم داناتر از دیگران هستم و خدا از خودم به وضع من آگاه تر است. این یکی از اوصاف متقینه، یعنی از تعریف شدن خوششون نمیاد، اگرم کسی تعریفش کرد بلا فاصله بهش میگن آقا من خودم خودمو میشناسم، شما هم من تعریف نکن، من این که شما میگی نیستم، من آدم خوبی نیستم، برای من طلب مغفرت کن، طلب استغفار کن، خدا به وضع من از من آگاه تره، میدونه که اونا هم که من یادم رفته که چه کارهای انجام دادم، او همه رو ثبت و ضبط کرده. بعد میگوید همون موقع که بهش اینو میگن، میگه بار خدایا به آنچه میگوین مؤاخذه ام نکن. یعنی میگوید که خدایا به آنچه که مردم دارن راجع به من میگن و تعریف میکنن به اینا منو مؤاخذه نکن، من اینا نیستم، و مرا بهتر از آنچه گمان میکنن قرار بده، منو خوبم کن، منو بهتر از اون که اینا گمان میکنن و قرار بده، تو میتونی این کارو بکنی، و گناهان مرا که مردم نمیدانند ببخش. این از اوصاف پرهیزکارانه، و گناهان مرا که مردم نمیدانند ببخش. اینم یه جملهش از اوصاف پرهیزکاران. یه تیکه دیگه ای، من تیکه‌هاش انتخاب کردم که به وقتمون بخوره. حضرت فرمودن که ای حمام، پرهیزگاران اینجوری هن که خیر ازشون میبارد، یعنی همشون دستشون تو کار چیه؟ بله؟ خیره، همشون دستشون تو کار، همش خیر ازشون میباره، خیر ازشون میبارد، شرش محفوظ است. کسی از اینا شر نمیبینه. یه دفعه موتورشو تو پیاده رو پاک نکرده جلو پای مردم، یا یه جایی پاک کنه که مانع راه مردم بشه، ماشینش رو جلو پارکینگ مردم پاک کنه، یا مثلا نمیدونم بره فلان کار رو بکنه مردم آزاری بشه، مردم اذیت بشن. حضرت فرمود مردم همواره از شر این محفوظن. این از اوصاف پرهیزکارانه. ببین چیز سختی نیست. اگر در میان غافلان باشد در ردیف ذاکران ثبت میشود. اگه بره که توی جمعی که هیچ کی چی نفهمه، مثلا عده نماز میخونن و یکی نمیشه نکنم نشسته اینجا، مثلا همه بندگان خدا، ولی خب در هم بر همه، میگه تو این جمع هم اگه بره تو گناه که مشغول وارد نشه که نمیشود، میگه خداوند نامش رو جز ذاکران مینویسه، جز کسانی که اهل معرفتن. و اگر در میان ذاکران باشد در ردیف فراموشکاران ثبت نمی‌کرده. میگه توی جمعی هم باشن که همه اهل معرفت هستن، بازم این شاخصه، یعنی جوریه که میدرخشه، دائما یاد خدای تعالی رو فراموش نمی‌کنه. باز حضرت فرمودن که حمام، یکی دیگه از صفات پرهیزکارانی که از ستم کسی که بهش بدی کرده، نه دشمن، کسی که بهش بدی کرده، از خودمونیا محارم اینا نفهمیده بدی در حقش کرده، حضرت فرمود صرف نظر میکند. به کسی که به او بی‌اعتنایی کرده کمک میکند. میگه کسی که بهش بی‌اعتنایی هم کرده ولی به او کمک میکنه، دقت بکنی، به او که بهش بی‌اعتنایی کرده. از خیشاوندی که با او قطع رابطه کرده دیدن میکند. نمیگه من کسر شأنم میشه برم سراغ این برای چی. درسته که او قطع رابطه کرده، این باز میره پیامکی میده، تلفنی میزنه، میره سراغش، میگه آقا مثلا فلان، اگه اونم راه نداد میگه ببین من اومدم ببینمت، قربانت آقا، خدا نگهدارت، خداحافظ. شما با ناسزاگویی فاصله دارد، حرف بد به کسی نمیزنه، خوش زبان است، کاری اگر هم یه وقت گناهی از دستش در بره به صورت علنی گناه نمی کنه که مردم به آدمای حزب اللهی چی بشن؟ بدبین بشن. علنن میگه این کار نمی کنه، علنن حرمت رو نگه می داره. اگر یه وقت کاری از دستش در رفت در خلوت انجام داد میره و توبه می کنه. بعد حضرت عمود خودش از دست خودش در زحمت و مردم از دست او در آسایش. مردم از دستش در آسایشن، خودش از دست خودش در زحمته. خود را برای سود آخرت به زحمت می اندازد و مردم را از خود راحت می دارد. این صفت پرهیزکاران، این خیلی ساده. اینها رو که حضرت فرمودن و چیزهای دیگه که فرمودن، بعد حمام یهو یک همینجا یهو وسط کلام حضرت، حضرت مثلا این جمله رو فرمودن، حمام یهو یک صیحه‌ای کشید. حالا این چی دید؟ چجوری تو ذهنش رفت؟ این گفتارها چه نفوذی داشت؟ چه تصرفی حضرت در این کرده بود؟ کلام معصوم هست واقعا، وقتی که امام قرآن بخونه، امام بیان داشته، تا اینکه ماها بیان داشته قرآن بخونه، خب خیلی فرق میکنه. این کلام چه نفوذی در ذهن حمام داشت که حمام به اینجا که رسید وسط کلام حضرت بود، یه یک صیحه کشید و افتاد روی زمین، در جا از دنیا رفت، در جا از دنیا رفت. بعد حضرت فرمودن که پندهای مؤثر، این جمله رو که میتونید یادداشت کنید یا حفظ داشته باشید، پندهای مؤثر با شنونده اش این چنین میکند. اگه حرفی رو آدم خودش عامل باشه به کسی بزنه، تأثیرش تا اینکه خودش عامل نباشه بزنه چیه؟ خیلی فرق میکنه. حضرت فرمودن پندهای مؤثر، مؤثر یعنی چنین، خود طرف عامله داره این حرف رو میزنه، اون حرف اثرش خیلی زیاده، تا اینکه یه کسی که خودش عامل نیست یه حرف موعظه بکنه، اونم خوبه، داره موعظه میکنه، خودش هم عامل نیست ولی موعظه میکنه، ولی اثر این با اون قابل قیاس چی؟ تماش. بعد یکی اونجا بود از منافقین بود، تو اونجا که داشت حضرت توضیح میداد یه عده‌ای هم بودن، یه منافقی هم اونجا بود، گفت که چیکار کردی؟ کشتیش؟ یا امیرالمومنین خونش به گردن توه؟ حضرت به حضرت اینو عرض کرد، گفتش به حضرت، جسارت کرد، گفت خونش به گردن تو یا امیر، اینو کشتی، حمامو کشتی. حضرت فرمود وای بر تو، مرگ هر کس معلوم است که تغییر نمی کند، علتی دارد که وقتی آمد مرگ نمی تواند از آن فرار کند، یعنی از این شخص وقتی عجلش بیاد عجل نمی تونه فرار بکنه، اینم نمی تونه فرار بکنه، ساکت باش و دیگر مثل این حرف را نزن، این حرف رو شیطان در دهان تو گذاشت. بعد در روایتی دیگه هم داره که حضرت بهش فرمود که من اول تذکر لازم رو به حمام چی دادم، مورد بحث ما چیه؟ مورد بحث ما اینه که من بهش گفتم که تو طاقت شنیدن چنین چیزی رو چی نداری، او خودش اصرار کرد، منم امامش هستم بهش گفتم، وگرنه میدونستم که چه اتفاقی براش میفته، ولی هر چی بهش گفتم که نکنین کارو گوش نکرد، گفت من میخوام بشنوم. اینم دیگه عجلش هم رسیده بود، اینم من براش گفتم و اینم با این وضعیت از دنیا رفت، خوش به حال حمام که حالا تو این حالت از دنیا رفت و با امیرالمومنین محشور هست، خوشا به سعادتش. نتیجه بحثی ما چیه؟ که پس بعضی وقتا خود اصحاب خاص هم، شما این پاسخو قوی به ما باید بدید، خود اصحاب خاصم تحمل و طاقت و پذیرش بعضی از حرفها رو چی؟ تموم شده را. پس اگه نگید جایی چرا امیرالمومنین به فلان کس گفته آقا من علم غیب رو خدا داره، ما علم غیب نداریم، منظور از دلونه که علم غیب که ما خودمون مستقلن داشتوشیم نداریم، باید به اون طرف گفته علم غیب رو خدا داره، آخه چرا حضرت آمده علم غیب خدا داره؟ مگه خودش علم غیب نشده؟ چرا؟ اینجا اون طرف تحمل پذیرش این حرف و چی؟ اگه همه جواب بدن نداشت. این یه مورد. یه صلواتی بفرستید، من یک روایت دیگه هم میخونم و بعدش بریم سراغ نماز، انشالله این جلسه همین مقدار کافی باشه تا جلسه آینده. این صلواتتون رو با نیت بفرستید که انشالله خدا با این جنایتی که اسرائیل خبیث انجام داد کمرش رو بشکونه و کمر اعوان و انصارش هم انشالله بشکونه، منطقه ای و بشریتی از دست این رژیم خلاص بشن. بلند صلوات بفرستید. در خصال صدوق رحمت الله علیه که ترجمه شده، شرح فارسی نوشته آیت الله کمرعی رحمت الله علیه، صفحه 355، ابواب الاربعین و ما فوقه. اینو دقت بکنید، روایت خیلی جالبیه، اونا میتونید هم حفظش بکنید، اون روایتشو اینجا شال من میخونم میام پایین. حدیث 22، امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونجا میفرماید که در حدیث 22 اینجا این کتاب که گفتیم، امیرالمؤمنین 70 منقبت یعنی فضیلت دارد 70 منقبت یعنی فضیلت دارد که هیچ کدام از امت با وی در آن شریک نیستند. هیچ کدام از امت با وی در آن شریک نیستند. این 70 منقبت طبق گفته شیخ صدوق که اونجا در حدیثی که داره میاره از خود امیرالمومنین این آورده. دقت کنید، حالا ما میخونیم، یعنی راوی خود امیرالمومنینه. دقت رو کنید که مناقب و فضایل دیگر ممکنه کسانی دیگه با حضرت شریک باشن، مثلا در اسلام آوردن، در نماز خوندن، مثلا خب همه نماز میکنن مثلا میگیم در مسئله عام نماز خوندن، ولی در این 70 منقبت فقط مختص امیرالمومنین، هیچ کس با حضرت تو این مناقب شریک نیست، هیچ. بعد یک شخصی به نام مکحول باهای جیمی میگوید که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند حافظین اصحاب پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله میدانند که در میان آنها کسی نیست که فضیلتی داشته باشد. خوب دقت کنید، حافظین اصحاب پیامبر یعنی اونایی که احادیث پیغمبر رو گرفتن نگه داشتن، حفظ کردن سخنان پیغمبر رو نگه داشتن، یعنی شدن حافظین اصحاب پیغمبر. میدانن که در میان آنها کسی نیست که فضیلتی داشته باشد جز آن که من با او شریکم و بر او برتری دارم. تو اون فضایه هر کسی که عرض به خدمتی که با فضیلتی داره، من با اون فضیلت شریکم. بعد حضرت میفهمند جز آن که من با او، حضرت میفهمند جز آن که من 70 منقبت دارم، جز آن که من 70 منقبت دارم یعنی فضیلت، که هیچ کدام از آنان در او شراکتی ندارم. یعنی هیچ کدوم از کیا؟ از حافظین اصحاب پیغمبر، که هیچ کدومشون در این فضائل با من شراکتی ندارن. اون 70 تا فقط مختص منه. بعد مکحول میگه من عرض کردم یا امیرالمومنین مرا از آنها آگاه کن، به من بگو. حضرت شروع میکنه این فضائل شمردن. من اون یکیش که شاهد مثالمون برای بحث علم غیبمون هست میخوام خدمتتون بگم. ببینید به 31 که شیخ صدوق میرسه، اونجا رو من دارم میگم، 31 منقبت امیرالمومنین اینجا میفرماید که من، خودش راوی حدیث، من به راستی از رسول خدا شنیدم، یعنی خودم که امیرالمومنین هستم از پیغمبر شنیدم، سمعت رسول الله که میفرمود، به من امیرالمومنین میفرمود یا علی اگر نبود که قلات امتم، قلات یعنی قلوف کنندگان، یه چیزی رو بی خودی بزرگش بکنن، مبالغه میکنن که اینا بعضی وقتا به کفرم میفتن، اگر نبود قلات امتم، یعنی اگه این قلوف کنندگان تو امت من نبودن، امت من پیغمبر، درباره تو همان میگفتم. معذرت میخوام، اگر نبود که قلات امتم درباره تو همان میگفتند که نصارا درباره عیسی ابن مریم گفتند، که قلات تو امت پیغمبرم هستن و بودن و حالا هم هستن، علی اللهی ها اینا همه قلاتن دیگه، علی امیرالمومنین خدا میدونن، اینا قلاتن، کافر هم هستن، نجس هم هستن، اونام که عیسی ابن مریم خدا میدونن اونام کافرن، مشرکن، نجس هم هستن، اونا که پسر خدا میدونن اینا هم قلوب کننده بودن دیگه راجع به حضرت عیسی، درست؟ حضرت محمود اگر نبود که قلات امتم درباره تو همان میگفتن که نصارا درباره عیسی ابن مریم گفتند، یعنی اگه این حالت پیش نمیومد، چون این حالت پیش میاد نمیتونم این کارو بکنم، یا علی اگر این حالت پیش نمیومد فضیلتی برای تو می گفتم که به هیچ کس عبور نکنی مگر آن که خاک زیر پایت را برای شفا بردارند. چی شد؟ فضیلتی برای تو میگفتم که به هیچ کس عبور نکنی مگه اینکه بیان پشتت وقتی که من اون فضیلت رو بگم و اینا از پشت سر تو از زیر پات خاک زیر پایت را برای چی بردارن؟ من نمیفهمم. برای شفا. اما من پیغمبر چون میدونم تو امتم یه سری قلوف کنندگان هست این رو نمیگم. چرا نمیگم؟ این مورد بحث ما اینه که برای اینکه یه عده‌ای تو امت من زیادم هستن، اینها تحمل این فضیل شنیدن این فضیلت تو رو چی؟ ندارن و لذا اونا به گناه میفتن، به کفر میفتن، به شرک میفتن. من پیغمبر نمیخوام اینها به کافر از دنیا برن، مشرکان برن، و لذا اون فضیلت تو رو که باعث این عمل خواهد شد برای این امت چی؟ برای امت چی؟ نخواهم گفت، براشون نمیگم. اینجا شما میبینید که پس عده ای از امت پیغمبر تحمل یک سری فضیلت های امیرالمومنین رو نداشته و رضا پیغمبر هم اینا رو بیان نکرده. حالا اگرچه یه دونه فضیلت هم باشه بیان نکرده. چرا؟ میترسیده که یه عده کافر بشن به امیرالمومنین، امیرالمومنین خدا بدونن یهو مثلا، یا پسر خدا بدونن، مثل مسیحی ها که این تو قائله رو درست کردن تو امت پیغمبر هم قائله درست شد. پس دو تا نمونه خوندیم از این که مردم در یه زمانهایی که معصومین بودن یه چیزی رو پنهان میکردن، نه اینکه واقعا اون مقام رو نداشتن، پنهانش میکردن به خاطر اینکه بیان میکردن. مانند این دو نمونه مردم قدرت و تحمل پذیرش اون حرف رو چی؟ نداشتن. این بحث ما. خداوند انشالله این جلسه ما رو که در مورد هم فضیلت امیرالمومنین سلام الله علیه بود و هم بحثی علمی پیرامون علم غیب بود و نتیجه‌ای که گرفتیم و اون چیزی که از خطبه حمام نقل کردیم، همه اینها رو هم به روح بلند همه شهدای لبنان، مخصوصا فرمانده همه شهیدان لبنان مرحوم سید حسن نصرالله رحمت الله علیه، انشالله این ثواب و عصائه در طبقاتی از نور و ارواح همه اینها عائد و واصل بفرماید انشالله. هفته‌ای هم که گذشت والده مکرمه جناب آقایون نوروزی ها به رحمت خدا رفت. خداوند از این مجلس هم فیض و بهره نصیب روح اون مادر مرحومه مغفوره بگرداند انشاءالله. محبت کنید، سه تا صلوات برای شادی روح همه شهدا، مخصوصا شهدای دیشب و امروز لبنان، و برای نابودی اسرائیل، و برای شادی روح مادر گرامی آقایون نوروزی، این سه تا صلوات رو بلند بفرستی تا بعدش نماز اقامه بکنیم ان شاء الله.